أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سه: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام، وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول. ما در بحث های گذشته عرض کردیم اصل اولی در امر به یک عنوان این هست که این عنوان قصدی نیست الا ما خرج به دلیل. یکی از این عناوین قصر و تمام هست. ما دلیل نداریم بر این که نماز قصر عنوان قصدی است یا نماز تمام عنوان قصدی است، بلکه نماز ظهر دو رکعتی نماز قصر است، نماز عصر چهار رکعتی نماز تمام است. در مثل نماز ظهر و عصر ما از اصل اولی که عدم قصدیت عنوان ظهر و عصر رفعیت کردیم، عمدتاً به خاطر ارتکاز متشرعه که نماز ظهر بودن و عصر بودن نیاز به قصد دارد، بلکه از روایات هم استفاده کردیم لااقل قصد خلاف مضر. یعنی اگر شما قصد کنی که این نمازت نماز عصر هست، در حالی که وظیفه از نماز ظهر است، این قصد خلاف است و مضر است. یا قصد کنی نمازی که باید به عنوان عصر بخوانی نماز ظهر است، قصد خلاف است و مضر است. اما چون از روایات بیش از این استفاده نمی کنیم که قصد خلاف در مثل ظهر و عصر مضر است، قصد خود عنوان مأمورون به رو در ظهر و عصر ما ناشی از ارتکاز متشرعه میدونیم، چون روایات عمدتا مثلا میگه که نماز ظهر و عصر اول اذان ظهر واجب میشود الا ان هاذه قبل هاذه. کافی است در فرق هاذه قبل هاذه این که قصد خلاف نکنیم، چون اگر هیچ حتی قصد خلاف هم مضر نبود، خب معنا ندارد بگویند نماز عصر قبل از نماز ظهر است. دو تا چهار رکعتی میخوانیم، قهرن نماز اول قهرن میشود نماز ظهر، هر چرا که قصد بکنیم. قهرن هم نماز دوم میشود نماز عصر، هر چه قصد بکنیم. ولی چون روایت تعبیر میکنه اول نماز ظهر بخون بعد نماز عصر، معلوم میشه یه فرقی دارن این دوتا نماز. قدر متعقل اینه که در قصد خلاف فرقشون ظاهر میشه، که اگر قصد بکنی نماز اول عصر باشه عالماً آمدن این مخل به واجب هست، بله اگر نسیانن باشه بعد از التفات در اثناء نماز فن به الاولا، که بیش از این ظهور ندارد. یعنی بنا بقاءً دیگر قصد عصر نکن. و یا مثلا در روایت داریم که در روایت محمد بن سنان در زیغ وقت نماز نماز عصر بخوان، اگر نماز ظهر بخوانی هم نماز ظهرت باطلت هم نماز عصر. خب معلوم می شود شما در زیغ وقت قصد نماز ظهر بخواهی بکنی این مضر است به انجام وظیفه، اما اگر نه قصد نماز ظهر بکنم نه قصد نماز عصر، ممکن است این از این روایات چیزی استفاده نشه. پس عمده دلیل در قصد عنوان ظهر و عصر ارتکاز متشرع است. بله، قصد خلاف کردن از روایات استفاده میشه، ممنوعه. اما در قصر و تمام، ببینید فن و هل اولا عرفن دو راه داشت این شخص، یا ینوی ها عصرن یا ینوی ها ظهرن. راه متعارف اینه، نماز بیرنگ که نمیخوان. این که میگن قصد کن نماز ظهر، یعنی دیگر در ادامه قصد نماز عصر نکن، بیش از این ظهور نداره. حالا بگذاریم، در نماز قصر و تمام اصلا هیچ دلیلی ما نداریم، نه ارتکاز متشرعی داریم نه نفسی داریم، ولذا قصد خلاف هم عمدن هم مضر نیست مگر به تشریع برگردد. ولذا نتیجه این میشه، انسان اگر نمازی بخواند به قصد نماز قصر، نماز رو شروع کند، میخواهد سر دو رکعتی سلام بدهد، بعد ادامه میدهد میشود چهار رکعت، این نماز نماز تمام است، ولو قصدش این بود که نماز قصر باشد. ولذا در اماکن تخییر، در اماکن اربعه، مکه، مدینه، کوفه، عند قبر الحسین علیه السلام، مخیر است طبق نظر مشهور مطلق بین قصر و تمام. به قصد نماز قصر شروع کرد، میخواست سلام بدهد، اما دید تمام افضل است، برخاست دو رکعت دیگر به جا آورد، مشکلی ندارد با قصد قصر که این قصر نمیشود. این چون چهار رکعتی بود مصداق نماز تمام است. یا بالعکس، قصد نماز تمام داشت، سر دو رکعتی دید حال نداره، سلام داد، حتی اگر قیام کرد قبل از رکوع رکعت ثالثه پشیمون شد، میشینه، مجازه، میشینه نماز دو رکعتی میشه، سلام میده، میشه نماز قصر. فوقش اون زیاده قیام سجده سهو داره. برخی از بزرگان این رو قبول ندارن. چرا دیگه؟ فی علم الله این نمازش مصداق تمام است، مصداق قصر است، مصداق نماز دو رکعتی است. قیام، نه، فی علم الله این نماز نماز دو رکعتی است، قیام زائد است دیگه، قیام عمدی که نیست، قیام غیر عمدی است دیگه، قیام میشه قیام از روی اشتباه، سهو یعنی اشتباه. برخی از بزرگان مثل فقیه بزرگ مرحوم عاشق مرتضی آل یاسین که یکی از فقهای بزرگ بوده علمن و عملن، ایشان فرموده به نظر ما این درست نیست. نه این که قصر و تمام عنوان قصدی هستند، نه، چون قصد امتثال امر خاص رو نداره. شما تا حالا قصد امتثال امر به نماز قصر داشتی، از این به بعد میشه امر به تمام، چون میخوایی چهار رکعتی بخوانی. یعنی از اول قصد امتثال امر موجود خدا را که امر به تمامت نداشتی، قصد امتثال امر به قصد داشتی در حالی که تمام میخوایی بخوانی. آقای حکیم هم فرمودن لا یخلو من شبهته، این که قصر در اینجا به جای تمام، یعنی میخواستید مثلا 4 رکعت بخوانید، پشیمان شدید 2 رکعت خواندید در اماکن تخییر، یا بالعکس صحتش خالی از شبهه نیست. به نظر ما هیچ شبهه نداره. اگر عنوان قصر و تمام عنوان قصدی بودن بله شبهه داشت، ولی خلاف ظاهر ادله است که قصر و تمام عنوان قصدی باشن، چون دلیل خاص میخواهد قصدی بودن عنوان. شک هم بکنیم اصل براءت جاری میکنیم از قصدی بودن عنوان. اما این که بحث قصد امتثال امر باشد، آقا این که امر به جامع داره، اصلا امر نداره به قصد، پس این مخیره، امر به جامع داره، میخواد جامع را در ضمن اون عدل بیاورد، در ضمن عدل دیگر حال میخواهد بیاورد. بله اگر گفتیم واجب تخییری شرعی برمیگرده به وجوب و کل عدلن به شرط ترک الادل الاخر، یعنی وجوب تخییر میشه ان لم تسل تماما فسل قصرا، ان لم تسل قصرا فسل تماما، دو تا امر میشه. اما این خلاف مبنای اصولی است، هم به جامع تعلق گرفته بین القصر و تمام، حداقل در اماکن تخییر امر به جامع رو هم قصد کرده است، منتها میخواهد در ضمن این حسه بیاورد، پشیمان میشود و در ضمن حسه دیگر میآورد. بعد صاحب عروه فرموده بل لو نوا احدهما و اتم على الاخر من غیر التفات الى العدول فالظاهر الصحه. صاحب عروه فرموده چون بحث عدول که نیست، اصلا عنوان قصدی نیست که بگیم عدول کن از این عنوان به عنوان آخر. حتی اگر شما سر 2 رکعتی میخواستی سلام بدی یادت رفت شد 4 رکعت، خون نماز 4 رکعتی خوندی در اماکن تخییر، ثواب بهت نمیدن، چون قصد اداء این فرض افضل رو چون مستحب است اتمام در اماکن تخییر، قصد امتثال این امر استحبابی را نداشتی. ولیکن مهم نیست، نماز صحیح است، نماز 4 رکعتی خوندی و امر به جامع هم داری. بله اگر بگویید من غیر اختیاری صادر شده از این رکعت ثالثه و رابعه مشکل می شود، ولیکن سهو یعنی عدم التفات به عدول به معنای این نیست که این 2 رکعت آخر بلا اختیار صادر می شود. نه حواسش نبود که قصد کرده بود نماز شکسته بخونه، اصلا حواسش نبود که اینجا مسافره، ادامه داد نماز رو 4 رکعتی شد، بی اختیار از این صادر نشده رکعت ثالثه و رابعه، ولذا این هم صحیح. ولا یجب التعیین حین شروع ایزن، اول نمازم لازم نیست بگی نماز قصر میخونم، نماز تمام میخونم، حالا میخونم ببینم چی میشه. نعم لو نول قصر، صاحب عروه میگه اینجا یه فرعی پیش میاد، شما نیت کردی نماز ظهر و عصر رو شکسته بخونی در اماکن تخییر، سر از سجده دوم برداشتی، شک کردی که رکعت دومی یا سوم، شک که در نمازهای 2 رکعتی مبتله، مثل شک در نمازهای 3 رکعتی، فقط شک در نمازهای 4 رکعتی بعد از اکمال سجدتین رکعت دوم صحیحه. خب اینجا اگر این نماز 4 رکعتی بود شک بین 2 و 3 میشد بعد اکمال سجدتین، شک مبطل نیست. یعنی شما می فرمایید که اگر در سفر نماز ظهر دو رکعتی بخونید شک بکنید بین دو و سه، نمازتان صحیح است؟ علما که جای خود دارن، غیر علما هم میگوین این نماز باطل است. شک که در نماز دو رکعتی شک باطل هست، دو رکعتی هم از نماز صبح یا نماز ظهر شکسته، عصر شکسته، عشاء شکسته. خب چیکار کنه اینا؟ خب صاحب عروه اولش یک کمی شل حرف داده، یشکل العدول و الی التمام و البناء و علی السلام و این کان لا یخلو من وجه بل قد یقال به تعینه. مشکل ما بگیم این عدول به تمام بکنه و بشه نماز چهار رکعتی، بعد بگه شک بین تو و سه در نماز چهار رکعتی میشه، بعد از اکمال سجدتین این نماز نماز صحیحه. و این کان لا یخلو من وجه، البته قول به جواز عدول خالی از وجه نیست، بلکه ممکنه کسی بگه واجب این کار. حالا آخر چه کار کنیم جناب صاحب عروه؟ احتیاطاً عدول کنید به نماز چهار رکعتی، نماز چهار رکعتی بخونید، نماز احتیاط هم بخونید، از اولم یه نماز دیگه بخونید دیگه. ببخشید بیشتر از این نمیشد کار شما رو آسون کنیم. به نظر ما هیچ مشکلی نداره. همین که فی علم الله نمازش چهار رکعتی بشود، چون عنوان قصدی که نیست عصر و تمام، اگر چهار رکعت نماز بخواند به نحو شرط متأخر، این نمازش نماز چهار رکعتی است. و مصداق من شک بین اثنین و الثلاث بعد اکمال سجدتین می شود فی الصلاه الرباعیه. نفرمایید که آقا جواز عدول از یک نماز به یک نماز دیگر فرع بر این است که اون معدولان ان صحیح باشه فی حد ذات. شاهدم ممکنه اقامه کنید برای حرف خودتون، برای اینکه حرفتون رو فن میکنید، میگید خب مثال بزنیم، نماز صبح میخوای بخونی شک کردی، بعد از اکمال سجدتین در رکعت ثانی که نماز صبح دو رکعت خوندم یا سه رکعت، میگی خب من نماز عشا رو که خواب مونده بودم عدول میکنم به نماز عشا، میشه نماز چهار رکعتی؟ به ملائکه میگم من از شما زرنگ ترم، کاری کردم خلاصه از روغن ریخته یک کره گرفتم. اول آقا خب اینجا قابل گفتن نیست. چرا؟ برای اینکه عدول از فائته، از حاضر به فائته در جایی چون دلیل خاص داریم انصراف دارد، به جایی که اون حاضره صحیح فی حد ذاته ها باشه. و الا انصراف در اخبار عدول از حاضره به فائته. خب این اشکال شما جوابش اینه بله، اگر امر خاص داشتیم به عدول همین جور بود که شما میگفتید. ما اینجا میگیم اصلا عدولی نیست. عدول چیه؟ همین که شما نماز چهار رکعتی میخونی این مصداق صلات رباعی است، دلیل خاص نمیخواد عدول. نماز چهار رکعتی از اول با این شرایطی که نماز شما به نحو شرط متأخر دارد که چهار رکعتی شده است، این مصداق من شک بین الاثنین و الثلاث بعد اکمال سجدتین بنا فی الصلاه الرباعیه میشه. بله چرا؟ به قول عاشق حسین هلی بیل به کمر اطلاق خورده؟ نه، من شک بین الاثنین و الثلاث و الثلاث رباعیه بنا علی الثلاث دیگه مضمون روایاته. خب اینم ثلاث رباعیه است دیگه. این ثلاث رباعیه هست یا نیست؟ خب اگر ثلاث رباعیه است مساق من شک بین الاثنین و الثلاث بعد اکمال سجدتین فی ثلاث رباعیه بنا علی الثلاث و اتم ثلاثه ثم اتا به ثلاث الاحتیاط. مساق این میشه دیگه. بله این که صاحب عروه نفی کرد، بعضی رو گفتن باید این کارو بکنی. چرا؟ برای اینکه حالا که راه داری برای تصحیح این نماز، ابطال نماز حرامه. اینو ما قبول نداریم. بگیم ابطال نماز حرام بودنش دلیلش چیه؟ یا اجماعه که اینجا رو نمیگیر، یا برخی از روایاتی که میگه که اگر در اثناء نماز بودی دیدی طلبکارت که فرار کرده است جلوی چشمت هست، نماز را میتوانی بشکنی بروی طلبکارت را پیدا کنی، پولت را ببخشید آدم که دنبال طلبکار نمیره، بدهکارت را دیدی که فرار کرده است می توانی نمازت رو قطع کنی بری از بدهکارت پولتو بگیری. گفتن این مفهوم داره. خب این فرق نشده که ابطال نماز به خاطر اینکه بنا میذاری برای اینکه نماز شکسته بشه بشی مصداق من شک کرد بین الاثنین و الثلاث فی صلات ثنائیه اعاد الصلاه. اینجا رو که ما دلیل نداریم. خب من خودم رو داخل در یک موضوعی میکنم که شارع گفته که این نماز باطل است. نمازی را که شارع گفته صحیح است ابطال عمدی نمیکنم که. خودم رو داخل در یک موضوعی میکنم که شارع گفته این نماز باطل است. این که دلیل نداره بر حرمت. نه اجماع شاملش میشه نه این روایات شاملش میشه. اگر شامل می شد اون روایات می گفت شک بین دو و سه در نماز و رکعتی مبطل نمازه، اما شما باید یه کاری بکنی طبق این بیان که مصداق شک بین دو و سه در نماز دو رکعتی نشی. مستشکل اینو میگه، بل قد یقال و به تعینه اینو میگه. میگیم دلیل نداریم برای این مطلب، دلیل نداریم برای اینکه ما باید یک کاری بکنیم مصداق این من شک بین الاثنین و الثلاث فی صلات ثنائیه اعاد الصلاه بشویم. چه اشکالی دارد مصداق او بشوم نمازم محکوم به بطلان بشود؟ مهم نیست. خب مسئله چهار، اگه دلیل بود که لا تبتل صلاتک، سلام بر این رکعت دوم ابطال صلات است. آقا سلام نیت نداره که نماز تمام و قصر، بناشد امر واقعی باشه سلام بدی تو این رکعت دوم میشه نماز شکسته، سلام ندی دو رکعت دیگه بخونی میشه نماز تمام. با سلام دادن در این رکعت دوم ابطال کردی این نماز را دیگه، این نماز رو ثنائیه کردی ابطال کردی. منتها میگیم اطلاقی در ادله حرمت قطع صلات فریضه نیست. حالا جواب ایشون رو خصوصی بده. مسئله چهار، لا یجب ابتداء العمل حین النیه تصور الصلات تفصیلا بل یکفی الاجمال. برخی از اعلام صاحب منتقى الاصول در منهاج الصالحین که رساله عملیشون هستن از فرمودن یکی از واجبات نماز اختیار نیت است به قلب قبل از شروع در نماز. خب اختیار در نیت جوابش اینه که دلیل بر وجوب نداره. اگرم واجب باشه میگیم اختیار اجمالی کافیه، شاید ایشون هم بیش از این نخواد بگه، ولی ما میگیم اصل وجوب اختیار دلیل ندارد، اگرم دلیل داشت بیش از اختیار اجمالی لازم نیست. لا یجب فی ابتداء العمل حین النیه تصور الصلاة تفصیلا بل یکفی الاجمال، نیت اجمالیه کافیه. بله نیت اجمالی صلات یعنی اختیار اجمالی دیگه. ما میگیم اختیار به معنای به این معنا که ما قبل از نماز اختیار کنیم که برای خدا نماز بخونیم لازم نیست، قصد عنوان باید بکنیم، قصد عنوان نماز ولو اجمالا. نعم یجب نیت المجموع من الافعال جملتن او الاجزاء علا وچن یرجو الیها. حالا اگر کسی عنوان نماز رو قصد نکنه، عنوان اجزاء رو قصد کنه، ولی اجزاء با هم، بگه یک کاری میخوام بکنم، میگن چه کاری؟ میگه اول میخوام بگم الله اکبر، بعدم سوره هم بخونم، بعدش هم سوره قل هو الله، بعدش هم برم رکوع، بعدش هم برم سجود، تا آخر نماز رو میگه. نمیدونه این نمازه، اون کافیه دیگه، نماز یعنی همین دیگه. ولا یجوز و تفریق و نیت علی الاجزاء علاوه چن لا یرجع الی قصد الجمله. ولی اگر اجزا رو مستقلن قصد کنه بگه الله اکبر جدا، یک عمل جدا، ربطی نداره بون حمد و سوره، حمد و سوره هم جدا، همش جدا جدا جدا، خب این کافی نیست که. یعنی اجزا رو مستقلن هر کدام از دیگری قصد کند، این که کافی نیست، باید اجزا را به عنوان اجزای یک مرکب ارتباطی لحاظ کند. امام فرمودن که مگه میشه هم آدم قصد امتثال امر صلات رو داشته باشه هم اجزا رو مستقلن بخواد نیت کنه؟ درسته دیگه، آدم قصد امتثال امر به صلات داشت، یعنی امر ارتباطی به صلات رو قصد امتثال کرده، بعد قصد عدم ارتباطیت بکنه با هم جمع نمیشه. حالا به هر حال مقصود اینه که صاحب الوام همینو میخواد بگه دیگه، یه آقایی مستقل از هم فکر کردین امر داره، اینجور کاری امر داره، مستقل از هم چند تا کار مستقل از هم رو قصد کرد، الله اکبر میگم یک امر مستقل، حمد و سوره میخونم اونم مستقل، خب این خلف ارتباطیت و قصد جزئیت هست، این کافی نیست. مسئله 5، لا ینافی نیت الوجوب اشتمال الصلات علی الاجزاء المندوبه. خب آدم قصد میکنه نماز واجب میخونم، معنای نماز واجب این نیست که مستحب بی در ضمن آن نیست، ولا یجب ملاحظتها فی ابتداء الصلاة ولا تجدید النیت علی وجه الندب حین الاتیان بها. وقتی هم میرسه به اون جزء مستحب مثل قنوت لازم نیست بگه قصد استحباب میکنم، چون قصد وجد در اجزاء مسلم لازم نیست، به قول صاحب کفایه به ما یغفل عنه العام، قصد وجد در اجزاء اصلا چیزی که مورد غفلته نوع مردمه. برفرضم کسی بخواد احتیاط بکنه بگه قاعده اشتغال میگه قصد وجه کنی، قصد وجه در اصل نماز، اما دیگه قصد وجه در اجزاء نماز چون تو هیچ حدیثی نیست ما یغفل عنه العامه است قطعا لازم نیست. حالا اینجا یک بحثی هست که اصلا ما جزء مستحب برای واجب داریم یا نداریم، مرحوم آقای خویی فرمودن اصلا این بحث مطرح نیست، چون قنوت جزء اصلا جزء نماز نیست، مستحب نمیتونه جزء واجب باشه، یک امر استقلالی داره این قنوت، ظرفش واجبه. ولذا اگر قصد جزئیت بکنی در قنوت عالمن آمدن تشریعه و حرامه. چرا؟ برای اینکه سوال این واجب لا به شرط از این مستحب هست یا به شرط شیء. اگر میگویید به شرط شیء است، یعنی اون واجب مقید است به وجود این قنوت، پس بدون این قنوت اون واجب حاصل نمی شود، این با استحباب نمی سازد. اگر اون واجب لا به شرط سواء ان اتیت بالقنوت ام لا، پس این قنوت جزء واجب نیست، چون واجب لا به شرط از اوست. خیلی وجه فنیه، یا این واجب نماز لا به شرط است از قنوت یا به شرط شیء است. اگر به شرط شیء است یعنی مرکب از این قنوت امر دارد، پس تا این مرکب را که مشتمل بر قنوت است نیاوری امر ساقط نمی شود به اصل نماز. این خلف استحباب این جزء است. و اگر لا به شرط است امر به نماز نسبت به قنوت، لا به شرط بودن یعنی خارج از متعلق امر، پس چطور جزء مأمور به جزء واجب بشود؟ بله، امر استحبابی دارد در ظرف واجب، خارج از مسمای نماز نیست، خارج از واجبه، و الا مسمای نماز بر او صادق است. نماز اسم برای مشتمل علی ارکان فسائدن است. نه ایشان منکر نیست که جزء مسما باشد. مثلا شما مولا گفته خانه ای بساز که دو اتاق دارد، لا به شرط از زیاده. سه اتاق ساختی، اون اتاق سوم جزء واجب نیست ولی جزء خانه است، جزء بیت است، جزء مسمای بیت است. بحث اینه که جزء واجب را ایشان منکر است. امر وجوبی به نماز شامل جزء مستحب نمی شود، جزء مستحب امر استحبابی نفسی دارد در ظرف این نماز. امر به مسما یعنی صرف الوجود مسما دیگه. آقا اگه اینجور باشه پس قنوت دعای فارسی هم جزء مسمای نمازه، دعای ترکی هم جزء مسمای، پس امر داره. بابا جزء مسما بودن غیر از امر داشتن است، جزء مسماست. یعنی نماز اسمی است برای مشتمل علی الارکان فسائدن. اصلا هی وسط نماز به ترکی میگه تو دعا میکنه، درسته؟ اشکال نداره که. خب اما این امر داره، امر به اونها جزء نمازه، جزء واجبه، جزء مستحب واجبه. مگر هر چیزی جزء مسما بود باید جزء مستحب واجب باشه؟ نه، مسما اون جامعه است که یک فردش مثلا شما بهتون گفتن سجده تلاوت بکن، یکی سجده یه دقیقه میکنه، یکی سجده چند ساعته میکنه. اونی که سجده چند ساعته میکنه کل سجدهش داخل در مسمای سجده است، اما لزوماً باید امر داشته باشه اون خصوصیات فرد؟ خصوصیات فرد که لازم نیست امر داشته باشه. شما تو اصول مگه نخوندید که امر به طبیعت تعلق میگیره نه به خصوصیات افراد؟ خصوصیات افراد که خارجی از متعلق امره. کلام در اینه که جزء مستحب، بحث این نیست که جزء مسما هست یا نیست، جزء مسما هست حرفی نداریم. غیر جزء مستحب هم دعای ترکی، دعای فارسی، اونم جزء مستحب که نیست که، ولیکن اونها هم داخل در مسماست، مسمای نماز شامل اونها هم می شود. اما بگوی جزء واجب، مشهور میگن جزء واجب دیگه، مشهور لغو بحث کردن، مشهور میگن جزء اون مستحب فی الواجب. آقای خویی میگه این محاله. ولذا برخی از بزرگان مثل صاحب منطق الاصول و همینطور صاحب کتاب قاعدت الفراق و التجاوز گفتن ما تصویر میکنیم جزء مستحب به واجب. چطور؟ میگیم دو تا امر داریم، یه امر به نماز لا به شرط از قنوت و امر وجوبیه، یه امر استحبابی به نماز مشتمل بر قنوت. امر استحبابی نرفته رو قنوت، رفته رو نماز مشتمل بر قنوت. میگه جزء مستحب یعنی این. بله، تحلیل کردن گفتن جزء مستحب یعنی جزء دیگه، منتها جزء این جزء مأمورون به هست، منتها نه با اون امر وجوبیه به طبیعت نماز، با این امر استحبابیه به این حسه نماز با قنوت. این هم که دلیل نداره، این هم فرمایش آیون دلیل اثباتی نداره، به قول آیون ثبوتن هم جزء اون مأمورون به امر وجوبی نمیشه. به هر حال در ظرف نماز مستحب است، نه اینکه جز باشد برای نماز. ولذا اگر قصد جزئیت بکنی برای قنوت، تشریک بکنی، حرام است و چه بسا مبطل نمازم باشد. مگر هر چیزی جزء واجب نباشد جزء مسما هم نیست. اصلا شما وقتی به یکی میگی که برای من یک خانه بساز دو تا اتاق داشته باشه، نه اینکه به شرط لا، نه دو تا اتاق اقل نشه، اتاق سوم این جزء واجب نیست که. ولذا پولم به اونه میدی، میگه آقای معمار این اتاق سومو که ساختی خارج از نقشه بود، نگفتم نساز. میگه میدونم چی میخوای بگی، میخوای بگی پول نمیدم، خب نه، ولی جزء مسمای بیت دیگه. بحث چیه؟ بحث چیه؟ میگم مستحبون فی ظرف واجب دیگه. پس بگه پس در حال عذر میخوام در یه حال دیگه مستحب در حال نماز دیگه، مستحب در حال چیز دیگه که نیست که. حالا اجازه بدید دیگه. خب برحال این فرمایش آخوی فرمایش فنیه. بله قبول دارم عرف مسامحه میکنه، مثل آیون دیگه، عرف غیر دقیق مسامحه میکنه، تسامحا میگن جزء مستحب و الا به دقیقه جزء مستحب نداریم برای واجب. مسئله شش الاحوت ترک و تلفظ به نیت فی الصلاه. احتیاط مستحب اینه که تلفظ نکنی به نیت در نماز، مخصوصا در نماز احتیاط. و انکان الاغوا معهو الصحه، ولو اغوا اینه که مشکل نداره، تلفظم به نیت بکنی صحیحه، حتی در نماز احتیاط ها. شک میکنی بین سه و چهار، سلام میدی، میخوای بلنشی یه رکعت نماز احتیاط، یک رکعت نماز احتیاط میخوانم قربتن الالله، الله اکبر. مشهور میگن برو دنبال کارت، نمازت باطله. چرا؟ برای اینکه نماز احتیاط در فرض نقصان نماز جزء نماز است، رکعت رابعه نماز توست، منتها رکعت منفصله. مگه میشه بین رکعت سوم و رکعت چهارم تکلم کرد؟ همدن تکلم بکنی نمازت باطل است، از روی جهل تقصیری تکلم بکنی نمازت باطل است. چه چرا صاحب قربه میگه الاقوام او صحه؟ آقای خویی میگه لابد معتقده که صلات احتیاط صلات مستقله است. اون نماز تمام شد، اما یک واجب مستقلی است یک نماز دیگر به عنوان نماز احتیاط بخونی. ولی قبل از اینکه نماز احتیاط رو شروع کنی از حال نماز خارج شدی. شبیه سجده سهو. سجده سهو بر انسان واجب بشه با سلام نماز از نماز خارج میشه. قبل از سجده سهو حرف بزن، چه اشکال داره؟ عجله داری؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هاش خانم نهار رو بیار برو سجده سهو. که تا سر از سجده سهو برداشتی نهار اون بیچاره جلوت گذاشته باشه، اشکال نداره. در سجده سهو بله، اما در نماز احتیاط میگیم جناب صاحب قربه شما تو بحث صلات احتیاط گفتید احتیاط واجب این است که بین نماز احتیاط و نماز اصلی حرف نزنید. این که من نماز میخوانم ذکر خداست، حمد خداست، تسبیح خداست، یا خبر میدهید که میخواهم چه بکنم؟ چه فرق میکنه بگی نماز میخوانم یا بگی آب میخورم؟ قبل از اینکه آب بخوری آب میخورم قربتن الالله، این هم میگی نماز میخوانم قربتن الالله، این ذکر خدا نیست که. ذکر خدا تسبیح خداست، تحمید خداست، اینا ذکر خدا. ولذا آقا شما آقای صاحبان به احتیاط واجب کردی اونجا، لااقل اینجا همین احتیاطتو میذاشتی بمونه. والاقوا معه الصحه یعنی چه؟ ولی که چون ما احتیاط هم نمی کنیم میگیم نماز احتیاط رکعت رابعه نماز است الا تقدیر نقصان نماز اصلیه، تکلم به این نیت مبتل نمازه. اگر سهوان باشه یا از او جهل قصوری باشه حدیث لا تعال تصحیحش بکنه. مهم تکلم به نیت بعد از اقامه و قبل از نماز. حالا اقامهشو گفته میگه نماز صبح میخوانم دو رکعت قربتا الالله الله اکبر. بعضی هم میشستونن به الله اکبر که شعبه این که الله اکبر رو آخو بعد وقتی میشستونی باید بگی مثلا الحمدلله والله اکبر، الفش میفته دیگه، الفه هم نمیشست. نماز صبح میخونم قربت الان الله اکبر. حالا بگذاریم از این مشکلات، این فرق وصلم به هم نکرد که بعضی هم میگن مهم نیست، مثل آقای سیستانی میگن مهم نیست، حالا از این جهت مشکلی نداریم. خب او اقامه چی میشه؟ ما نمیگیم این تلفظ به نیت خلاف شرع فی حد ذاته، نه، عمل مباحیه، مستحب نیست، عمل مباحیه. اما اون اقامت چی میشه؟ روایاتی داریم که تکلم در اقامه موجب اعاده اقامه است. برخی از روایات میگه بعد از گفتن قد قامت الصلاة حرام میشه تکلم، فقط حرام الکلام. خب این یه بحثی میشه دیگه، خب این تکلمه دیگه. آقا میفرمان ذکر خدا، ذکر خدا نیست که، دعا نیست که، تکلمه. این تکلم اقامه رو خراب میکنه یا نه؟ اگر میگه من نمیخوام اقامه اصلا بگم، ما حرفی نداریم. اما نماز استیجاری اگر شرط کردن اقامه بگی برای هر نماز، یا مرجع احتیاط واجب میکنه اقامه بگی برای نماز مثل صاحب عروه، اگه تکلم مبتل اقامه باشه کار خراب میشه. پس اینجا باید بحث کنیم تکلم مبتل اقامه هست حداقل بعد از گفتن قد قامت الصلاه یا نیست؟ انشاءالله روز شنبه.